اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
صبحدم خانه من طعم غربت دارد، پشت این پنجره بارانی جلوه‌ای از گذر ابر به پهنای دماوندم نیست. آنکه می آمد و با آوازش مست مستم می کرد توی این غربت 40 ساله من، کیست؟ کجاست؟ عطر ایرانی یارانم نی؟ گاه با زمزمه گیلکیش میبرد قلب مرا تا گیلان، گاه همراهش در تبریزم عاشقان میخوانند آیرلیغ بانگ جدایی ها را. میروم صبح دگر تا بخوانم همه از یارانم پشت این پنجره قربت تف، گاه تا شوش و بروجرد سفر می کردم، شام را همراه یارانم در خوزستان، صبح را در بوشهر، عصر در اصلویه، شام دیگر کرمان، بندر عباس و قشقایی و بازم شیراز. گاه می رفتم تا زابل دیدار تهمتن با عشق، گاه میماندم در میبد و یزد، تا خراسان راهی نیست بیا تا برویم، من دلم را روی سروی توی کوسنگی حک کردم، من به صبرم باری شک کردم، ولی الان نگاهت آنجاست، به خدا از پس عشق آن دماوند عزیزم پیدا. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه 2 مارس 12 اسفند ماه به شما سلام. امروز تولد بیژن ترقی‌ست، نازنین شاعری که ترانه‌هاش در پس دل ما و ذهن ما همچنان مونده. یاد اون روزایی میفتم که مادرم با اون صدای خوشش این ترانه‌ها رو می‌خوند. و خود بیژن جان ترقی رو که شبی در خدمتش بودیم، منزل آقای بنان عزیز، هنرمند بزرگ، پدرم فوت کرده بود، مرتضاخان ورزی دعوتی کرد، در منزلشون رفتیم و همه دوستان پدر بودن، جواهر وجدی، بنان و خود مرتضاخان، موسوی عزیز با نیش، همه بود. و اون چه شبی بیژن جان ترقی هم حضور. شهاب جان حسینی، بارها گفتم من تو رو دوست داشتم، به هنرت بسیار دلبسته بودم، کارهای زیبایی کرده بودی، دوست داشتم تکه کارم، اما خراب کردی خودتو. این دستمالی که برای ولی فقیه پهن کردی، این کارهایی که کردی، جایزه به امام زمان، یه هنرمند باید جایگاه خودش رو بدونه. سولجنیتسین بی خود سولجنیتسین نمیشه، تولستوی بی خود جایگاهش رو به دست نمیاره، اما مایاکوفسکی میره سینه میزنه و باد کاپیتالیسم از دهان تروتسکی میوزه در اون شرایط آدمکشی استالین، جاش مشخصه. چطور دلت اومد ستایشگر مردی بشی که دستور قتل بچهای بلوچ رو میده، دستور قتل بچه های کردستان رو میده، امروز 4 جوون عرب رو کشت. من همینجوری پیش خودم حساب میکنم چرا این بچه ها چه جرمی مرتکب شدن؟ جرمی علکی. 4 رو اعدام کرد: جاسم حیدری، علی خزرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاچه. سیلاوی ها خانواده بسیار عزیز و برجسته ای هستند. مونا هست الان در بلژیک فکر میکنم، یک نویسنده، یک سخنگو، یک مفسر بسیار خوب درجه در زمینه حقوق بشر هم کار. منصور جان نازنین هم رفیق من بود. تو تونس وقتی پیش عرفات رفتیم گوه آقا بیای منصور هم ببین، یه احمد هم بود دوتایشون ایرانی که با فلسطینی ها بودن. بعد اومدیم و منصور رو بوردیم از لندن، تلاش کردیم اومد، ولی تفرک خیلی طول کشید تا اقامت شد دادن و بعد پاسپورت گرفت و خیلی سختی کشید. بعد سویلا ازدواج کرد و فرزندانشون و خانواده‌ای درست کرد. ناگهان هر زدونه، ناگهان منصور سیلاوی اهوازی پدر نازنینی داشت از افرادی که به راه نهضت ملی زنده ها دکتر مصدق، دکتر بختیار اعتقاد داشت. یادم نمیره وقتی دکتر بختیار اومد تونس به دیدن عرفات، علی چی کار میکرد؟ علی منصور چه میکرد؟ علی منصور سیلاوی اصلا انگار پدرش رو دیده بود، چقدر شاد بود. تلاش میکرد دکتر اگه چایی میخواد، آب میخواد، میگفت نه خودم باید بیارم که مطمئن باشم سالمه. تفلک. و حالا یکی دیگر از خانوادهشون حسین سیلاوی. اونا آدم های بسیار خوبی هستند. اغلبشون در شرکت نفت کار میکنن، در کارخونه قند، در جاهای مختلف اون کارهایی که شاه کرد تا خوزستان تبدیل بشه به یک منطقه بزرگ صنعتی و کشاورزی. و این حیوانات اومدن چه کرد؟ یه جمله رو براتون بگم که اصلا باورم نمیشه. بعدی شخان زاهدی که نقش شده در یه فیلم هم هست، از پرواز شاه از تهران به مصر میگه، به آسوان، آخرین پرواز. اولا تا ظهر امروز که حالا یک میخواد بره بیرون، آقای دکتر باهری معاون زد دربار رو میپذیره، اون نامه های میاره شاه امضا میکنه، کارا رو خیلی طبیعی. تو هوا که دارن میره خودش هواپیما رو بلند میکنه میره، یه نیم ساعت بعدم بلند میشه به خلبان موعظی که بعدا رجوی و آقای بنی صدر هم اوورد و چندی پیش هم درگذشت، به اون میگه خب حالا بیا تو بشین سره، اونم میشین. بعد شاه میاد میگه آقا یه غذا به ما بده، بالا برو پایین بیا. غذا نداریم، غذا نداریم. ای داری بیدار چی تو غذا نداریم؟ ساندویچ هم نداریم، هیچ. نه بعد یه نفر بوده از این استوارهای گارد شاهنشاهی میمده با این هواپیما که بعد بره آمریکا بچهش رو ببینه، میگه آقا من ایران باقالی پلو درست کردم برای بچه هم ببرم، اگه میخواین براتون بیارم. میگه خب بیا تو نلبکی باقالی پلو میریزم با قاشق چای خوری برای شاه من میگه. حالا این بوزینه ها که سفر میرن هواپیمای شاهین سلطنتی رو چه دم و دستگاهی براش درست کردن، اتاق خواب و اتاق نشستن و مستراح ایران و بهش بگیم مستراح اسلامی و که از 10 متری بوش آدم آزار میده، غیر بهداشتی و این عداها رو در میارن. اینایی که چه بگویم ازش. باری به هر حال این ماجرا رو شنیدم خیلی متاثر شد. امروز اینم بگم احمد احرار عزیزم و باش صحبت کردم، نازنینم که تنش به ناز طبیبان نیازمند مباد، شاهید عزیز مراقب این دوستان ما هست، سر زده بود بهش، مراقبت میکنه. به همه اردشیر زاهدی هم بیمارستان بود، من باش صحبت کردم، چقدر با مهر از اینکه به یادش رسیم و چقدر از شاهید تعریف کرد که مراقب هست. خودش پدرش هم همینجور با عاطفه بود. و هر امیدوارم که این باقی ماندگان نسل بزرگان سلامت باشند و ما روزهای بدی ازشون نبینیم. در رو وحشیان طالبان، آدمکشان طالبان که مورد حمایت جمهوری جهل و جور و فسادن، امروز در تیراندازی سه بانوی کارمند تلویزیون انعکاس رو که تلویزیون ملی و آزاده در افغانستان به قتل رسوند. این حیوانات در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان مرتکب این جنایت شد و حالا جمهوری اسلامی زنگوله میزه گردنشون، ما چوبوسه میکنه آقای ظریف باهاشون، رو سرشون میذاره، براشون زن صیغه‌ای میگیره و آفرین آفرین. همتون دلال محبت هم شدیم برای ملا منصور، برای ملا برادر، برای آدم خوشای جنایتکار. و بچه های خوزستان هم که اینا کشتن، به این که اینا به کلانتری حمله کردن و نمیدونم حالا هر کی رو تا میخوان بکشن زود میچسبوننش به رژه اهواز و حمله به کلانتری و کشتنی بسیجی و همه اینا دروغ، همه اینا دروغ. بچه های ما آدم کش نیستن، آدم کش رژیم جهل و جور و فساد. مصاحبه کردن اینا با فریدون عباسی که خب میشناسینش، سازمان انرژی اتمی هم رئیس شد و یه مدت، و وقتی آقای صالحی وزیر خارجه شد بعدم نماینده مجلس. مجری میپرسه که اگر شاه میمان در زمینه برنامه هسته، آیا ما همین توسعه هم داشتیم؟ حالا چه توسعه خاک برسری که با بی آبرویی و با یا این سنکشن ها و مجازات ها هم رو گوش بدیم با هم.
میگن که شاه هم داشت همین توسعه های هسته ای رو میداد که حالا انقلاب شد و ناکام موند. اگر شاه هم بود همین کارا رو میکرد، انقلاب چه تخم دو زرده‌ای برای هسته ای کرد؟
ببینید فرق ما با این که، یعنی اگر ما ببینیم انقلاب با رژیم شاه چه تفاوتی میکرد، من یه جمله میتونم بگم، این که ما مرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور رو از خارج به داخل منتقل کردیم و به مردم هویت ملی دادیم، باور دادیم که خارجی پرست نباشن. خب این برای دستاورد انقلاب خیلی مهم بود که به داخل فکر کنیم. خب نمونهش اینه که ارتش شاه به خارج وصل بود، سلاحاش و همه هواپیماش، تانکش، تکنیکای جنگیش، همه چیز باید نیرو زمینی ما میرفت، نیرو زمینی آمریکا آموزش میدید که ماسک شیمیایی چی جور بزنه، چی بخره.
اگه انقلاب نمیشد ما شبیه کدوم کشور میشدیم؟
معلوم نبود اصلا وجود داشته باشیم، شاید تجزیه شده بودیم.
ببینید انقلاب نمیشد؟
بله ببینید، از انقلاب نمیشد، ببینید انقلاب باعث شد مردم اون چیزی که میخواستن و هویت دینیشون رو آشکار بکنن، اونو بیارن. اونه که به ما یه پنجه نیرومند داده، اونه که ما رو بدون وابستگی به ابرقدرت‌ها در منطقه خودمون مسلط کرده. شاه به پشتوانه کشتی‌های جنگی، هواپیما و تانک‌های چیفتنش و اینجور چیزا که همه وابستگی به انگلیس و آمریکا و فرانسه داشت، به عنوان
انسان اگر وجدانش رو کنار گذاشته باشه، این دلغکی که میاد این حرف رو میزنه یادش رفته. مهندس بازرگان، تیمسار فلاحی و بقیه چقدر ستایش کردن اون ارتشی رو که اونجور ایستاد جلوی عراق و اون سلاحایی که شاه خریده بود و همین آقایون و مجاهدین و فداییان و توده‌ای ها منعش میکردن که پول کشور رو داد اسلحه خرید. در حالی که اون اسلحه رو میخرید، اگه یه نفرم توش پورسانتاژی گرفته بود مثل اون تیمسار دریادار، پوستش رو میکرد. همون سلاح ها بود که جلو عراق ایستاد و اجازه نداد صدام کشور ما رو تجزیه کنه. اگه شاه مونده بود ایران تجزیه نمیشد، بلکه ایران نفوذش تا آن سوی آسیای میانه میرفت و قفقاز میرفت. ما حضور گسترده معنوی داشتیم، نه تجاوز بریم دخالت کنیم تو امور این کشورها، نه اینکه بفرستیم اوباشمون رو تو عراق، نه، با یه تلفن نفوذ ما برقرار میشد همون که بود. کشورها دوست ما بودن در خلیج فارس، نه دشمنمون. و این آقا یک ذره بله ما تصمیممون الان در ایران میگیریم، راست میگی، واقعا ارواح همون اقوامه، شما در ایران میگیرید، خود جنابالی، آقای صالحی، آقای دکتر محمد جواد ظریف چجور دست و پای روسا رو لیسیدید با این نیروگاه رو براتون تموم بکنه بعد از 20 میلیارد پول گرفتن و 10 سالم طولش. ما مستقلیم، به روسا پایگاه شاهروخی رو میگیرن، مستقلیم که تو بندر عباس و چابهار به اسم مانور مشترک میرون مستقل میشن. اینا اسمش از استقلال. اما اون کاری که شاه میکرد وابستگی بود و کدوم یک از دولت مردان ایرانی وابسته بودن؟ همشون دلشون میخواست ایران بزرگ و مستقل و سرفراز باشه. و شما این توهین رو دارید به آدمهایی میکنید که با جان و دل و عشق برای ایران، برای سرفرازی و سربلندی ایران تلاش میکردن. بعد شما باید هم اینو بگید، بگید که بله اون زمان تصمیم رو در آمریکا میگرفتن، نیروی زمینی ما باید میرفت اونجا تمرین میکرد. چه دروغ میگی؟ واحدهای هوا نیروز بودن که میرفتن بهده، بعدم دو کشور با هم قرارداد داشتن. وقتی شما هواپیما از آمریکا میخرید طبیعیست خلبانات باید اونجا آموزش ببینن و مثل زندیاد نادر جهانبانی بالاترین رده رو بگیرن، مثل ربیعی بالاترین نمره ها رو بیارن. و شرم کنید، همین خلبانایی که اومدن در برابر عراق مگه نبودن اونا؟ مگه صابونچی نبود؟ مگه اون عباس؟ اصلا وقتی میخونم اینا چه کارایی کردن، چه خلبانای بزرگی بودن. اون هوا نیروز ما که اسباب افتخار ما بود، خسروداد نازنین درستش کرده بود، اونجور بهش رسیده بود و بعد گرفتیم اعدامش کردیم. دوست ما اینجا سرین رزانی ها، دکتر رزانی ها که دکتراش هم گرفت، در هوا نیروز بود. من گاهی از ایشون چیزایی شنیدم راجع به هوا نیروز ما یا راجع به قوات مرینز، تفنگدارای دریایی ما، یاد تیمسار علوی و تیمسار مدنی به خیر، که ذکر میکردن که اینا چه نیروهایی بودن. وقت اینا وابسته به امریکا بودن؟ اگه وابسته به امریکا بودن، در برابر شما که اومده بودید و کشور رو بگیرید، خب اطاعتتون رو میکردن؟ نکردن. نوژه یه نمونش، آمریکایی‌ها نمیخواستن کودتا بشه. و نگاه کنید شما، سر تا پا این رژیم دروغه، سر تا پا فریبه. من شرم میکنم که بگم این کشور من زیر همچه حکومت نابکار هست. شاه وقتی که در مورد مسئله اتمی ایران صحبت میکنه، اونم گوش بدیم ببینیم اون چه میگه.
We have declared that we would be ready to declare our zone a non-nuclear zone. That means no nuclear weapons should be used or stocked in our region. We stick to this policy. I have said to, to four journalists interviewing me in Tehran, that obviously if every single little country should try to get atomic weapons, we'll have to think it over. But I hope that this will never come, and that we could always stick to this policy of not only be nuclear, non-nuclear ourselves, but to see and have our region as a non-nuclear region.
فکر کنه روحانی الان رئیس دولتشه، سیدعلی خامنه‌ای، بشین براش جامع المقدمات بخونن. اینجا مجتهدن، مجتهد اصیل، جامع الشرایط، الفیه شلفیه خونده، هم الفیه خونده هم شلفیه. الفیه رو تو حوزه خونده، شلفیه رو تو اتاق که میرفتن دو ستایی با هم میخوندن، خسرو خوبان میخوند و میرخصید. ای روزگار، ای روزگار. اینا این جنگ مذهبی که در کشور راه انداختن یکی از تلخترین مسائلی است که ایران رو رنج میده. یعنی شما فکر کنید به 14 میلیون هموطن یا 15 میلیون شادن بیشتر بگن آقا چون فردی که مورد احترام شماست خلیفه دوم عمر ابن خطاب با دروغایی که ما ساختیم با روایت‌های ملا باقر مجلسی حقباز به پهلوی فاطمه زهرا لگد زد. همیشه گفتم ملا علی هم تو آشپزخونه چپق دود میکرد، اون وقت چپق نبوده نمیدونم چی کار میکرد، شنا میرفت که همسرش دم در بزنه، بچهش هم سخت کنه، آقا هیچی هم نگه. به خاطر اسلام سکوت کرد، همه دروغ، اصلا هم سکوت نکرد، از اول دنبال خلافت بود، کجا سکوت کرد؟ منتها پیامبر میدونست حضرت علی مرد دولت، مرد و سیاست مدار نیست، مرد شمشیره. به درد جنگ میخوره و یهود بنی قریظه رو سرشون رو ببرده، ولی به درد دولتداری نمیخوره. دولتمند عمر، دولتمند ابوبکر، اینا دولتمند. حتی عثمان دولتمند نبود، به همین دلیل خرابکاری شد، بعدش رو کشتن مثل حضرت علی. کشتن عمر هم یک شکل دیگری بود، معنای دیگری داشت و اون درد و رنج ابو لولو بود. پیروز که بچه همونو میدید تو بازار مدینه آوردن پس گردنشون میزنن، دخترای پادشاه و بزرگان در قل و زنجیر طاقت نمی آورد، عشق میدید. اون یک کار دیگری. ولی به هر روی پروپاکان دارن میکنن که بله این سنی ها به پیامبرم توهین. حالا افلک بلوچایی که متدعیه اومد که روز یادم از من کردم هم میجور یکیشون رو محاکمه میکردن، کارمند ساواک مرد پیر مسنی محترمی بود، گفتن تو تو زندان ما رو شکنجه روحی میکردی، به فاطمه زهرا فوش. شروع کرد به گریه کردن، گفت چرا این دروغ رو میگی؟ من سر و جانم فدای پیامبر و فاطمه زهرا باد، من کردم، من اهل سنتم، پیامبر عشق منه، من به دختر پیامبرم بیام ناسزا بگم. حالا اینا هم در مورد بلوچا دروغ میگن. شما ملا عبدالحمید، مولوی عبدالحمید رو ببینید، مظهر مهر، مظهر بخشش، نمادی از مردی که میخواد وحدت ملی کشور حفظ بشه. اینا بلوچان باورهاشو نمیده. گوش بدیم ببینیم این کلیپ رو، بد نیست.
حتما این ویدیو از اعتراضات مردم سروان به کشتار سوخوران رو دیدین. یک بلوچ که از دیوار قرارگاه سپاه بالا رفته پرچمی رو بیرون میاره، اون رو بالا میگیره و به دوستاش نشون میده، پرچم محمد رسول الله. همین ویدیو دستاویز ساخت یک پروپاگاندا شد با شعار توهین به پیامبر. صدا و سیما، خبرگزاری ها و سپاه به سراغ مهره هاشون از اهل سنت رفتن و بازی شروع شد.
حرکت شنی و زشت ادعی مزدور و اختشاشگر به ساحات مقدس نبی مکرم اسلام رو محکوم خواهیم کرد.
پرچم محمد رسول الله را پایین کشیدن، پرچمش پایین آوردن، ما این حرکت را محکوم میکنیم.
بله، اینطوری سپاه به کمک مهراش با بازی احساسات حرکتی مدنی رو مذهبی میکنه، در حالی که به همون پرچم نه تنها بی احترامی نشد بلکه معترضان بلوچ پس از پایین کشیده شدنش از دیوار سپاه اون رو بالا گرفتن و تو سطح شهر چرخ.
دقیقاً میبینید شالاتانیزم حاکم چه جور دروغ میگه. اون پرچمی که میبره بالا، دارا قرآن بالا میبره، چی میگه و اینا چی میگه؟ اینا مدعیه، اینا به پیامبر توهین کردن، در حالی که مگه میشه همچی چیزی یه بلوچ به پیامبر توهین بکنه؟ به هر حال من نمیدونم، اینا مدعی هستن که خدا را قبول دارن، آخرتی رو باور دارن. کسی باور داشته باشه یک ذره این حرفا رو میزنه، این دروغ‌های به این بزرگی رو میزنه، صبح از خواب بلند میشه، رئیسی میگه قربانت کردم امروز 4 تا عرب رو میخوایم اعدام بکنیم، میگه فردا کردهایتون نده، پس یادو بلوچا داخل تنظیم باید بشه. بعد روز آخرم یه 10-15 تا هم از بقیه ایالت ها و استان ها بزنید تا جنس ما جور باشه. ما سیدعلی آقا باید تنظیم کننده این باشیم که مقامی که در سوئد در کتاب های درسی به ما دادن شأن ما رو حفظ بکنه. بدترین شکنجهگر مستبد تاریخ. مرسی، ممنون. چه مقامی به ما داد؟ نه صدام، نه قذافی، هیچ کدوم نتونستن این مقام رو داشته باشن. من مقاله نوشتم، حالا میخونید، مجله فردوسی برای عباس پهلوان عزیزم شماره 8 در گویا نیوز و در سایت ایران فردا هم خواهد بود. و در اونجا پایان آقای خامنه ای رو رقم زدم که چه خواهد شد. متاسفانه آقای خامنه ای درک نداشت که چه جایگاهی نصیبش شده. همینجوری بیان دروغ. آره تو زندان من یکی بود به رضا شاه توهین کرده بود، به 6 ماه زندان محکوم. تو زندان سیدعلی آقا کسانی بودن که یک کلمه گفته بودن اعدام شدن، کشتنشون. نازنین پسرم میر سیافی مگه چی گفت؟ آقای خامنه ای اینقدر که بچه های حزب الله و فلسطین دوست داری، ما هم بچه هاتیم، یه خودم به ما بگیر. کشتن امید رو کشتن اینجا. بله بسیار متاسفم. سالگرد اون حادثه مهیب و وحشتناک سوختن و زیر آب رفتن اون نفتکش عظیم سانچی هست که هنوزم این سوال برای مردم مونده، آیا از خدمه این نفتکش کسی زنده ماند؟ چرا گواهی فوت همه خدمه در دادگاه ارائه نشد؟ خانواده اینا چه بر سرشون آمد؟ یکی دوتاشون که حرف زدن چه کار با اینا کردن؟ یک کلیپ با هم نگاه کنید.
کشتی سانچی زنده هستند؟ صبح امروز روزنامه شرق با انتشار خبری مدعی شد که گواهی فوت 9 نفر از خدمه سانچی باطل شده است. 3 سال پیش سانچی کشتی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که از اصلویه حرکت کرده بود و قرار بود جهت تحویل میعانات گازی عازم داسان کره جنوبی شود، در راه با یک کشتی فلبر چینی در سواحل چین برخورد کرد. در پی این حادثه 30 ایرانی که در سانچی مشغول کار بودند ناپدید شدند و تنها جسد 3 نفر از ایرانیان مفقود در این حادثه پیدا شد. این در حالی است که هیچ تصویری از برخورد کشتی چینی ثبت نشده است. هیچ خبر مستندی از صدمه کشتی چینی مخابره نشده و 21 خدمه آن که همگی اتباع چین هستند نجات یافتند. در حالی که ادعا می شود به علت انفجار تمام ایرانیان در همان لحظه اول جان باختند.
چجوری تو همون لحظه اول این انفجار رخ داده؟ گازم بوده که تا شعاع 1500 متری اگر این گاز بوده همه رو خفه می‌کرده. این چینی‌ها سالم، صحیح و سالم بودن.
چینی‌ها ادعا کرده بودند همه پرسنل سانچی در دقایق اول پس از آتش سوزی فوت کردند. ادعایی که به گزارش ایسنا توسط بسیاری از کارشناسان رد شد، زیرا انفجار ابتدا از وسط کشتی آغاز شده بود. همچنین طبق اولین خبرها که از سوی رسانه‌های خارجی منتشر شد، پرسنل کشتی چینی پس از انفجار خود را به داخل دریا انداختند و این نشان می‌دهد تصادفی که انجام شده مرگبار نبوده است. از سوی دیگر عکس‌هایی که از سانچی گرفته شده حاکی از آن بود که یکی از قایق‌های نجات سر جای خودش نیست. در کشتی کنار هر قایق نجات یک جرثقیل برای استفاده از قایق ساخته شده است و عکس‌ها نشان داده بود که از یکی از این جرثقیل‌ها برای پایین آوردن قایق استفاده شده است. از سوی دیگر برتن یکی از پیکرهای پیدا شده لباس نجات بوده و این احتمال را که خدمه فرصت کافی برای پوشیدن لباس نجات و فرار را داشته اند قوت می بخشد. با این حال مسئولین ایرانی به طور جدی معتقد هستند که تمام کارکنان سانچی فوت کرده اند، در حالی که برخی خانواده ها با این نظر موافق نیستند. ابراهیم شیرانی وکیل برخی از خانواده های خدمه سانچی در ایران در گفتگو با شرق به نکته قابل تأملی اشاره می کند. نکته قابل توجهی که در مستند مربوط به خدمه سانچی در رسانه ها منتشر شد مرتبط با شکایت چین و ایران برای دریافت بیمه علیه یکدیگر در دادگاه هنگ کنگ است. در جریان این شکایات ایران ادعایی برای دریافت غرامت بابت فوت خدمه ندارد که نشان می دهد ایران نتوانسته طبق اصول قضایی اثبات کند که این افراد فوت کردند.
یک، اگر جنازه ای وجود داره، مگه نگفتن ما هیچ چیزی دریافت نکردیم، خرج کردیم، خون گرفتیم، فلان کردیم، حالا هم خرج کردن جنازه به ما دادن. حق مسلمه. دو، اگر جنازه ای وجود نداشت، قایق نجات باید تکلیفش مشخص شد.
آنچه به ابهامات موجود رنگ جدیتری بخشید، تماس‌های مشکوکی است که خانواده خدمه سانچی دریافت می‌کنند. در این راستا پدر یکی از خدمه سانچی به ایسنا گفت تا کنون خانواده های خدمه سانچی بیش از 1200 تماس از جنوب شرق آسیا و نقاطی مانند مالدیو، تایوان، نیوزیلند، جنوب چین و غیره دریافت کردند. از سوی دیگر برای شماره همراه یکی از خدمه هر ماه هزینه رومینگ می آید. برای این تماس ها به واحد امور بین الملل همراه اول نامه داده ایم که هنوز جواب نداده اند. از وزارت اطلاعات هم پیگیری کردیم اما در یک صفحه جواب دادند و اعلام کردند به نتیجه
16 دی ماه این حادثه پیش میاد، دو تا کشتی به هم میخورن و آتیش میاد. تا 12 اسفند پرونده رو هواست. انواع و اقسام داستان ها رو گفتن. این خانواده های بیچاره مثل گوشت قربونی یه چند تاشون رو برداشتن بردن اونجا. همه که رفتن بازرسی کردن انواع و اقسام داستان ها رو برای این کشتی. اولا مقدار نفتی که در این کشتی بود فوق بر گنجایشش بود. در لحظه تصادف چین دوست و متحد و که میلیاردها داره میبره رها کرد، بندن و فقط آدمای خودشو نجات داد، تعداد شد. این بچه ها سوختند و ذوب شدند. یه لحظه خودمونو بذاریم جای اینا. مملکت که بی صاحب شد همینه دیگه. شرکت کشتیرانی ما، شرکت ملی نفتکش، من یادم از وقتی این شرکت بعد از انقلاب مصادره شد مثل بقیه جاهای دیگه و رئیسی که گذاشته در اونجا وقتی اومد لندن، ما دوستی داشتیم اینجا که تو همین شرکت بود، ما البته شرکت کشتی رانی و دعوتی کردن منزلشون رفت. آقا من بود، آقا من در حیرتم، این حکومت قبلی چه معجزه‌گری بوده که یه همچی تشکیلاتی درست کرد. شرکت نفتکش تانکر، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت ملی کشتیرانی ایران، اینا کی بودن که این چیزا درست کرد؟ و حالا به این روز افتاده. آقای داجمر اومد، سوری اومد، این اومد، اون رفت. از این درنگ کوتاهی بکنیم شعر بیژن ترقی با صدای شکیلای نازنین، بازخوانی یک ترانه.
اگرچه عمری ای سیاه مو چون موی تو آشفته هم، درون سینه قصه ای آشفتگی منهفته هم، ز شرم عشق اگر بره ببینمت ندانم چگونه از برابر تو بگذرم. من نمیدهد دلم رضا که بگذرم ز عشقم. طاقتی که بر رخ تو بنگرم دل را به مهرت وعده دادم، دیدم دیوانه تر شد، گفتم حدیث آشنایی، دیدم بیگانه تر شد، با دل نگویم دیگرین افسانه ها ندارد قصه مهر و وفا را. مگر تو از برای دل قصه وفا بگویی، به قصه شد چاشنا قصه مرا بگویی. اگرچه عمری ای سیاهمو چون موی تو آشفته، درون سینه قصه این آشفتگی منهفته.
درود بر شکیلای عزیز، زنده رامان حبیب الله خان بدیعی و بیژن طرب. اینا صداهای قصه ها و حکایت های جاودانه قصه شباب است، قصه روزگاران کودکی و نوجوانی و جوانی. من یادم زهرا ساعت 1 تا 1:15 ساز سلو، و هر روز یکی از این هنرمندان ساز سلو میزد. بعد از زهرا هم یه یروبی آوازی بود، دلکش، الهه، مرضیه، پروین، اینا بودن. عجب روزگاری داشتیم. بنان بنان بزرگ. حضورتون عرض کنم که گروه جیش العدل ساعتی پیش به 2 خودروی مسلح سپاه در بلوچستان حمله کرد. گفتن 5 نفر رو کشتن و عده‌ای هم زخمی شد. بسیار متاسفم. این حالت ها رو که رژیم ایجاد کرد، این حساسیت های مذهبی، حالا جیش العدل میگم تروریست، قبلش هم گروه آقای ریگی و دیگران، چه عاملی اینا رو وادار به ترور میکنه؟ رژیم ارباب تروریست های جهانه، پدرخوانده تروریسم بین‌المللی رژیمه. شما از اول نگاه کنید عملکردشون. مرحوم طباطبایی تو امریکا کشتن، یه سیاهی که بعد اومد ایران و همه کارشون، تیمسار اویسی رو، شهریار شفیق رو همینجوری کشتن. اینا تروره. در لبنان، در لبنان چقدر اینا آدم کشتن، چقدر اینا آدم. و من وقتی اینا رو نگاه میکنم، این پرونده ها رو بررسی میکنم، میبینم واقعا تروریست ترین مجموعه در جهان گروه هیئت حاکمه جمهوری ولایت فقیه. ولی اونش رو دیدیم وقتی های مهاجرانی افسوس خورد بر از دست شدن دوست عزیزش به مناسبت کرونا، دوست عزیز تروریستش، آدم کشی که در راهروی منزل زندیا دکتر بختیار یک پیرزن فرانسوی رو کشت، یک پلیس رو کشت، یک پلیس رو چنان مجروح کرد که تا آخر عمرش بلج بود. خب این رژیم، این رژیمی که میاد آدم کش میفرسته تو میکونوس، توی در اتریش، کاک عبدالرحمن قاسملو و کاک عبدالله قادری رو به اون وضع فجی بکشه، دیگه تروریسم چه معنایی داره؟ ترور یعنی چی؟ در عراق خلبانای عراقی رو کشتن، فرمان حمله صادر کردن، در یمن این همه آدم کشتن، تروریسم یعنی چی؟ خیلی روشن. وقتی شما میکشید، وقتی یه ده بلوچ بیگناه رو، سوخت برا رو، 10 نفر کشته، 5 نفر زخمی رو شدن بیشتر کشته باشه، نتیجهش واکنش تون میشه. واکنش میشه که نگاه میکنی جیش العد، گروه با آقای ریگی، نتیجهش این نگاه ما به جهان وقتی از پس پشت عینک مذهبی به جهان بود، نتیجهش همون میشه دیگه. نگاه کنید ببینید، یه نمونه افغانستان، یه نمونه کشور ما و عراق. عراق اصلا بیخیال بود، مثل ایران بیخیال بود از این مزخرفات تو شیعه ای من سنی، اصلا این حرفا نبود. چقدر بانوی عراقی همسران سنی داشتن و بلک، و همینطور تو ایران اصلا این حرفا مطرح نبود. این حرفا رو حمل و رژیم جهل و جور و فساد خمینی، هر وقت فکر میکنم این مرد چه بود، مردی که در تمام وجودش یک ذره بخشش، محبت، لطف انسانی وجود نداره. مردی که ادعا میکنن عارف فیلسوفه، ذره درایت نداره در مورد فلسفه، در مورد حکمت، در مورد تصوف. معلومه بردست این رژیم ادوایزرش، نظر دهندش میشه آقا جواد، که دخترش هم میره اونجا نوکری جو بایدن رو میکنه و ادعا میکنه که مبارزات مردم ایران. این شوخیه بابا، این برنامه های جمعه ها حال میکنن. از زمان کوروش هم در ایران تظاهرات. اینم دختر آقا جواد میشه دیگه. باری آقای قاضی زاده هاشمی، چهره معروفی است، یه وقت هم گفتم میخواد رئیس جمهور بشه، نایب رئیس مجلس، اومده و در رابطه با کلاهبرداری بزرگ دولت در سهام عدالت صحبت. حالا خود این آقای قاضی زاده هاشمی چه پرونده‌ای داره بماند، ولی بد نیست 2 کلام هم از مادر عروس بشنوه.
عرضم بزرگ شما که یک مسئله بیان کردید در باره سهام عدالت. ما چیزی حدود 50 میلیون فرد داریم که در واقع سهام عدالت درگیر این مسئله هستن، و شما در یک جایی در واقع فرموده بودین که ابهاماتی در سهام عدالت وجود داره و یک تخلف خیلی بزرگ چند هزار میلیارد تومانی تو این حوزه انجام شده.
چند صد هزار میلیارد تومان 600 هزار میلیارد تومان حدوداً برآورد این تخلف، متاسفانه. یعنی عظیم‌ترین پرونده کلاهبرداری دولتی شاید بشه اسمشو گذاشت، که سازمان خصوصی سازی 600 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری با سندسازی قانونی انجام داده، متاسفانه. بله،
و اینکه درباره همین مسئله پیگیری‌هایی در واقع انجام دادین و اگه پیگیری کردین به کجا رسیده؟
اولا تو داستان سهام عدالت عرض کنم ماجرا چیه. ماجرا اینه که ما طبق قانون اصل 44 قرار بوده 40% از سهام واگذاری شرکت ها به مردم تحت عنوان سهام عدالت واگذار شود. اولا که سازمان خصوصی سازی مثلا قرار بوده که 100 تا شرکت بیاره پشتوانه سهام عدالت قرار بده، از همون اول 100 تا شرکت نیاورده، 70-80 تا آورده، 20-30 تا کم آورده. دوم این که قرار بوده یه حدود 47 میلیون نفر مثلا سهام عدالت مشمولش بشن، اینو 45 میلیون نفر، یکی 2 میلیون نفر با اینکه ثبت نام شدن برگه سهام اجازه نداده براشون صادر بشه. اینا هم هست تازه. اینه که من میگم جزء این 600 هزار میلیارد تومانه نیستا. این 600 هزار میلیارد تومانی که اتفاق میفته در اون قرارداد واگذاری برگاشت سهام، قرار بوده از محل سود سهام، از محل سود سهام ارزش اولیه 1 میلیون تومانی سهام پرداخت بشود. اینا توی مقطعی اومدن گفتن که آقا ما 500 هزار تومان تونستیم برداشت کنیم که ما معتقدیم این 500 هزار تومانه به خاطر اینه که اون تعداد کارخونجات و یا بنگاهایی که باید میومده پشتوانه سهام عدالت قرار میگرفته خود دولت نگذاشته که اونقدر سود در بیاد که بپردازد. اونم اونجا هم خودش مقصر بوده، خود سازمان خصوصی‌سازی مقصر بوده است، نه کسی دیگری. حالا علایال میگن که آقا ما اینقدر نتونستیم سود ابتیاع کنیم و بپردازیم. بعد اومدن چیکار کردن؟ اون سهام 1 میلیون تومانیه تو این سالا شده 14 میلیون تومان. اینها قرار بوده از سود بردارن، به جای که از سود بردارن رفتن نیمی از سهام رو برداشتن، یعنی به جای 500 تومان 7 میلیون تومان برداشتن. یعنی بعد از ارزش افزوده از این 14 تومانه 500 تومان برمی‌داشتن، میشد 13500.
این برداشتن رو که میگه، شما فکر می‌کنید مثلا یه گروه پاکدامن در کشور نشسته، یه سازمان بازرسی درستکاری است رفته کشف کرده که در درون دستگاه دولتی یه همچه عقبازی و سوء استفاده شد. ولی وقتی خود این آقا رو میبینی، خود این آقا چه پرونده ای داره بکنه، بعد دست راست داره دست چپ حرف میزنه. نظام جمهوری اسلامی پارلمانش داره در رابطه با دولت روحانی صحبت میکنه، اون داری و دنبک زدن ها، لباس ارغوانی پوشیدن ها، رقص و اطفار در آوردن روی سن سالن های چند هزار نفره، عاقبت به اینجا تموم میشه. 500 تومن تبدیل به 7.5 میلیون میشه برداشته، بعدش 500 تومن سهام ها رو قیمت های جعلی و نادرست بهش میده. یه کمی شما هموطنان عزیز من یه ذره فکر کنید. علی ربیعی سخنگوی دولت، معاون اسبق وزارت اطلاعات، میگه اگه شورای حکام آژانس بین‌المللی علیه ایران قطعنامه تصویب کند، ایران واکنش مناسب نشان خواهد داد. و بازنگری در بیانیه مشترک اخیر بین آژانس انرژی اتمی و ایران صورت خواهد. این یعنی چی؟ یعنی اگر به خاطر اروتیز ما و به خاطر نافرمانی و تمرد ما و از حدود و ثغور قانونی خارج شدن ما آژانس قطعنامه ای صادر کرد، ما تفنگ و ور می داریم چپ و راست به پا و دست خودمون تیر می زنیم. این معناش اینه. آقای ربیعی هم البته کاری نیست، بهش میگه اینا رو بگو، میره میگه. اون کسی که تصمیم میگیره جای دیگر. آقای علی اکبر ولایتی در کنار مقام معظم رهبری گرده اسراشون که نشستن، خب حالا عوام خوبه و معمولا هم جنسا خیلی خوبه و پوکنار هم آدم رو سرمست میکنه، میشینن و این حرفا رو میزنن. ولی واقعا وضع کشور ما وضع خطرناک. آقای جو بایدن که اومد با حسنیت اومد، خواست به توافق هم برسه، تأکید کرد، اعلام کرد و گفت ما برمیگردیم به برجام. بعد یه پیشنهادی آمریکایی‌ها دادن، خیلی پیشنهاد معقول و منطقی، گفتن آقا بیایم یه جلسه غیر رسمی بگذاریم، وزرای خارجه سه کشور اروپایی، ما و ایران، میایم میشیم درم میبندیم، تو سر کله هم میزنیم، با هم به یه توافقی میرسیم. آقای ظریف خوشحال، چقدر پیشنهاد خوبیه، مثبته، این نظر نظر مثبتی است و خیلی خوبه که ما این نظر رو بپذیریم. سید علی آقا زد تو دهنش، گفت چی بپذیری؟ باید لغو بشه، مجازات ها باید لغو بشه. آخه چجوری لغو بشه؟ وقتی شما زیر قول خودتون زدید، وقتی رفتید اورانیوم 20% تولید کردید، سانترفیوژای IR3 و 4 و 5 و 6 و دارید 7 و 8 هم درست میکنید، چجوری اون وقت دنیا میتونه به شما امتیاز بده؟ متاسفانه اینه دیگه. روز دوشنبه دیروز در وین شورای حکام جلسه داشت و جا به جا در گزارش هایی که دادن جمهوری ولایت فقیه از خط قرمز عبور کرده و خلاصه خیلی اوضاع رو روشن. 170 نماینده مجلس با تصویب لوایح پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا سه عضو مجمع گفتن احتمالاً تصویب میشه، هشدار داد و گفته که 170 ماده مجلس در مخالفت با این تصویب تصویب این لوایح خبر. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته که لوایح مربوط به FATF به احتمال FATF به احتمال زیاد تصویب می شود. چند وقت اینا دارن این بازی رو در میارن؟ چند وقت اینا به خاطر دزدی و پولشویی و پول به تروریستا دادن این امروز رو به فردا می اندازن؟ و این کار ادامه خواهد داشت. من دیروز تو العربیه پرسیدن تو خوشبینی به توافق؟ گفتم نیستم، مگه اینکه جمهوری اسلامی رو به ذلت رو زمین بندازید، پارم بذارید رو سرش و مجبور بشه قبول. ولی جمهوری ولفقی بنا به خوابهایی که مقام معظم دیده در اندیشه سلاح هسته‌ای است، در اندیشه سلاح هسته‌ای است و خیلی هم روشنه. سلاح هسته‌ای رو سید علی آقا برای این میخواد که گمان میبره با داشتن یک بمب اتمی حکومتش رو ابد مدت و آزادش میاد و بعد از آقازادش هم نوش میاد و اینا تصور آقای خامنه ای اینه. و به همین دلیله، به همین دلیله که هر روز بازی رو به روز دیگر موکول میکنه و این بازی همچنان ادامه دارد. امیدوارم واقعا ملت ما که تو این شرایط سنگین و سخت است، امیدوارم ملت ما به وظیفه ملی خودش عمل بکنه. بیش از این نمیشه، واقعا بیش از این نمیشه که این ماجرا رو ادامه بده. آقای بایدن ریچارد نفیو رو به عنوان معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب. حالا چند تا این افراد به عنوان نماینده های ویژه امور ایران منصوب شد و چیز فوق‌العاده ای ازشون ندید، چه در دوران آقای ترامپ و چه حالا آقای جو بایدن که تازگی اومد. به هر حال کسی به فکر گلها نیست، کسی به فکر پرستوها نیست، کسی به فکر ملت ایران، ملتی که در تلخی و سختی دارن با کرونا مبارزه میکنه. خیلی دردناکه، هر روز یکی از این عزیزان ما میره، خاموش میشه و چقدر برای ما تلخه. اینا رو میبینیم یکان یکان رفتن، آقایون وابسته به بند ناف ولایت فقیه سرمون رو بود، واکسن اول و دومشون هم زدن، آمریکایی هم دوست دارن چون عاشق آمریکا، مرگ بر آمریکا، آقازاده آمریکا، نوه آمریکا، نبیره آمریکا، عروس آمریکا، داماد آمریکا. بر نفاق، بر تصویر، نه بر شیطان بزرگ. شیطان بزرگ در ایران حکومت میکنه، نه در آمریکا. به هر حال متاسفم که این خبرها رو بهتون بگم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده ضمن پوزش از اینکه صدای تلفن منزل در میان برنامه آمد، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.